أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم شک در استحاله، در متندسات تارتن از ناحیه شبهه حکمی است. مراد از شبهه حکمی یعنی شبهه مفهومی. شبهه حکمی اشتباه شد، تارتن شبهه مفهومی است. و این شبهه مفهومی گفتیم در متندسات اثری ندارد، برای این که در مواردی که قطع داشته باشیم مفهوم سابقی منسلخ است از شیء خارجی، از متندس سابقی، باز نجاستش باقی میماند. مثل این که صوبی که افتاده بود تو بول، تو تشتی که بول بود، ولی نجس شده بود. بعد این صوب را فرض کنید که بافته بودند از نخ، وا کردند، الان نخ شده است. چه معروف است دیگر از اون صوبهایی که می بافند بعد وا می کنند رب ما. این هم نخاش را وا کردن، الان یه مقدار نخ افتاده است اونجا. به این نخهای فعلی صدق صوب نمی کند که هادا صوب فعلا. اون شیء سابقی که معنون به عنوان صوب بود، قطعا عنوان صوب زایل شده است. که زوال عنوان الهنته از نون کما مثلنا، مع ذلک نجاست سابقی باقی است. این نخا نجسند. والوجه فی ذلک ذکرنا سابقا، عنوان صوب یا عنوان اینا و نحوهما، اینها مدخلیت در تنجس ندارد بالملاقات. بلکه هر جسمی که قابل غسل است، اون جسم اگر ملاقات بکند با نجاست، محکوم به نجاست می شود. عناوین اشیا مدخلیتی ندارند در تنجس. بدون جهت تا مادامی که این موجود فعلی به نظر العرف همان موجود اولی است فعلا که ملاقات با نجس شرده است، همان موجود حساب بشود که همان وجود است، مبدل به وجود آخر نشده است به نظر العرف، در نجاستش باقی میماند. نونی که پخته شده بود همون وجود همون، بله، خمیر است که رطوبتش رفته است، بله میگن نون پخته. و ها کذا فرض کنید این صوب هم که وا شده است، وا کرده اند، این وجود همون وجود سابقی است، ولی دوتا وجود نیست که اون وجود مبدل به وجود آخر بشود. این همان وجود است، من تا وصفش که بافته نست از بین رفته است. این نخها بافته شده بود، الان وصف بافتن از بین رفته است. وصف مدخلیتی ندارد، چون که وجود همان وجود سابقی است، محکوم به نجاست است. بدون جهت آیا به این موجود عنوان صوب صدق می کند که سابقا صوب نجس شده بود، یا عنوان اینا صدقی می کند؟ اینها مدخلیتی ندارد. بدون جهت باید حساب بشود که این موجود سابقی است، ولو هر عنوانی داشته باشد. عنوان سابقی بماند یا نماند، یا موجود آخر است. بدون جهت شبهه مفهومیه که عنوان سابقی آیا سعه دارد، به این هم صادق است یا زیگ دارد، عنوان صوب به این صادق نیست، اینها مدخلیتی در باب متندسات ندارد. این در باب اعیان نجسه مدخلیت دارد که عنوان مقوم بود، عنوان عذره، عنوان الکلب و عنوان الدم و عنوان المنی، اینها عنوان عناوین مقومه بود. بعد از اینکه خم بدل به لحم شد، یا فرضی بفرمایید مبدل به عزم شد، عنوان دم باقی نمونده است، عنوان منی باقی نمونده است، میگفتیم پاک میشود. علا حاضر اساس شبهات مفهومیه در متندسات باید الغا بشود. این نمل کلام در شبهات مصداقیه شه، چه اگر شک کنیم، یعنی مصداقیه استحاله، شک کنیم که آیا موجود سابقی که ملاقات با نجس کرده بود و سابقا نجس بود، آیا الان هم همون موجود فعلا باقی است، یا اینکه موجود آخر است؟ مثل اینکه خشب سابقی نمیدانیم که آیا خشب سابقی رماد شده است، شکی در خارج داریم، تاریک است، نمی بینیم، دست نمی توانیم بزنیم، ولیکن صوب من خورد به آنی که خشب متندس است، مرد توبه. نمی دانیم آن خشب رماد شده بود، خاکستر شده بود، که این موجود آخر از خاکستر به نظر لور، یا اینکه نه همون خشب در حال خشبیت باقی مانده بود، خاکستر نشده بود. شبه این مصداقی است. اینجا می شود بر این که استصحاب کرد، و به استصحاب، یعنی استصحاب مفادش این است که این همون خشب سابقی است که ملاقات با بول کرده، خشب است فعلا هم همون ملاقات با بول کرده نجس است، پس عبات را باید بشوری، چون که کل شیء لاقا نجس من رطوبیت نجس است. این استصحاب را می شود کرد یا نمی شود کرد؟ اینجا با شک در شبهه مصداقیه استحاله در اعیان نجسه فرقی هست. اون فرق این است که ما وقتی که شک می کردیم کلب را انداختیم در مملحه ملح شده است یا نه، فقط عنوان و هم ما این بود که اثبات بکنیم که این فعلا کلب است، این فعلا کلب است، اینی که در مملحه است، چون که کلب است، کلب از اعیان نجس است و نجس است. اما شخص کلب سابقی است، بله کلب بشود، اما شخص کلب سابقی است، اما او هم ما نبود. افروز اگر فرض ناب فرض محال شخص آخری از کلب بود، باز نجس بود، شخص اول مدخلیت ندارد. بدون جهت در اعیان نجسه هم ما این بود که اثبات کنیم که مادهی که بله بو اشاره می کنیم هازا کان کلبن، این ماده کلب بود، یعنی متصور به صورت کلب بود، هم ما این است که بگوییم الان هم متصور به صورت کلب است، کلب است الان همون ماده، کلب شد نجس می شود، چه کلب سابقی باشد چه نباشد، یعنی شخص سابقی باشد یا نباشد، اون مدخلیتی نداشت. بله اگر این کلب بشود شخص سابقی است، ولیکن هم ما این نبود، بخلاف باب المتندسات. در متندسات کما ذکرنا، اونی که محکوم به تندس است اشخاص است، اشخاص یعنی اشخاص الجسم، اون اشخاصی که اون شخصی که ملاقات با نجس کرده است، این ملاقات با نجس درست توجه کنید چی میگویم، قید مقوم نیست، جهت تعلیلی است، مثل تغییر در ماء کثیر، آب خودش نجس می شود، میگن آب نجس است، الا انه این آب تغییر که در او پیدا می شود، این تغییر به نظر العرف و به همون ارتخاذ عرفی، این تا بابا نفت را انداختی اونور باعث شد که بله دستمال کثیف شد، دستمال کثیف است. چه جوری چونزا این جور میگویند؟ میگن آب گذیر است، این تغییر علت شده است. در متندسات هم همین زور است، اون ملاقات شیء طاهر با نجس علت تندس طاهر است به نظر العرف، جهت تحلیلی است، تندس حمله بر شخص اون جسم می شود، این صوب نجس است، سراتون جمیل آگات با نجس شرده است. در باب تندسات نجاست حکم اشخاص است، لل عناوین حکم اشخاص است. اون شخصی که یعنی اشخاص الجسم، اون شخصی که در او این جهت تعلیلی پیدا بشود، ملاقات با نجس بکند، این چوب در سابق شخصش محکوم به نجاست بود، چون که ملاقات با نجس شرده بود. اگر استصحاب بکنیم که شخص اون چوبی که ملاقات با نجس کرده بود، اون شخصی که ملاقا اون شخص در خارج باقی است، شک در بقایش داریم، چون که خاکستر نشود همون شخص باقی است. این استصحاب اثبات نمی کند که ولی این موجود فعلی که در خارج عوام به او خورده است، این ملاقات شرده است با نجس عوام، این را اثبات نمی کند. یعنی استصحاب وضوع مفاد کانه تامه، شخصی که لاقا نجسن آن شخص بود یقینم، الان هم بودش هست، مفاد کانه تامه است. اون اثبات نمی کند که حاضر موجود الخارجی و شخص سابقی که لاقا نجسن. پس کانه تامه به درد نمی خورد. باقی ماند همون استصحابی که در اون استحاله در عناوین نجس داشتیم، چه اشاره بکنیم بگیم حاضا یعنی مادهی که در اینجا هست، این ماده سابقاً متصور بود به صورت خشبی. توجه کردید که ظاهر تقریر است اگر نگاه بکنید، این متصور بود به صورت خشبی، الان هم به صورت خشبی باقی است. این فایده ندارد اینجا. چرا؟ چون که صورت خشب باشد، خشب که نجس نیست. باید اونی که ملاقات با نجس کرده است، این باید ملاقات با نجس بودنش اثبات بشه، باید اثبات بشود که این موجود فعلی ملاقات با نجس کرده است. و ما احتمال میدیم این موجود آخر باشد، خاکستر باشد. بگیم این موجود فعلی سابقا ملاقات کرده بود، این دروغه. این موجود فعلی شاید خاکستر است، خاکستر که این ملاقات کرده بود با نجس. این که اشاره کنیم بگیم حاضر موجود، یعنی این شخص خارجی سابقا ملاقات با نجس کرده بود، این شخص خاکستر باشد که این ملاقات کرده بود سابقا، ولی خشب باشد ملاقات کرده. بدون زدین شبهه مستاقیه ای لاتنگوز است. استصحاب این را کردن که این شخص ملاقات کرده بود، و استصحاب مفاد کانه تامه کردن که شخصی که ملاقات کرده بود به نجس بود در خارج الان هم هست، این اثبات نمی کند که این همون شخص است. کانه تامه، استصحاب کانه تامه، کانه ناقصه را اثبات نمی کند. این سابقاً بله جسم بود، بله خشب بود، الان هم خشب است، اینا فایده ندارد. ما باید یه راه بیشتر نداریم، اون راه را اگر توانستیم تصحیح بکنیم و الا استصحاب جاری نمی شود. اون راه چیه؟ اشاره کنیم حاضا یعنی به ماده، مادهی که هست نه شخص، مثل اون موارد استعاله. بگیم این ماده سابقاً بله متصور به صورتی بود، یعنی شخصی بود این ماده، که اون شخص ملاقات با نجس کرده است. الان هم احتمال میدیم ماده علاما و علیه باقی باشد، یعنی همون شخصی بوده باشد که اون شخص ملاقات با نجس کرده است. ماده احتمال میدیم که همون شخصی بوده باشد فعلا که ملاقات با نجس کرده است، چون که اگر خاکستر نشود همون شخص است که ملاقات با نجس کرده است. اشاره به ماده میکنیم، میگیم سابقا این جسم بود، نه این به درد نمیخورد. میگیم این ماده سابقا شخصی بود، توجه کردید، شخص خارجی بود، چون شخص خارجی ملاقات با نجس کرده بود، احتمال میدم این ماده همین زور بماند، یعنی همون شخصی بشود که ملاقات با نجس کرده است، فعلا هم همون شخصی بشود که ملاقات با نجس کرده است. احتمال میدهم بر این که این ماده گفتیم جزء مشترک است، چه استحاله بشود چه نشود، ماده همون ماده است، منتها شی بودن دو شی بودن به صورت است، شیعیت شی به صورتی، عقلا هم همین زور است، عرفا هم همین زور است، چون که دو وجود انزمامی نیست ماده و صورت، بلکه ماده قابلیت است که قطع نظر از صورت موجود نیست اصلا. بدون منتها بله ما اغماز میکنیم از صورت در موارد استصحاب، میگوییم که این ماده سابقاً بله فرض بفرمایید اون شخصی بود این ماده، که اون شخص ملاقات به توجه کردید نجس شده بود، احتمال میدم این ماده موجود همون شخص بوده باشد که ملاقات با نجس شده. خب اگر استصحاب کردم تعبد شد که این همون شخصی است که ملاقات با نجس کرده است، خب این عبای من نجس می شود دیگه، چون که عبای من ملاقات کرده است با شخصی که این شخص نجس است. درست توجه کنید، ملاقات با شخص می شود، عبای من با شخص فعلی ملاقات کرده است، با ماده ملاقات نمی شود. ولیکن شاره وقتی که گفت این ماده همون شخصی است، توجه کردید که ملاقات با نجس کرده بود، این عین این است که این شخص شخص نجس است، شخصی است که ملاقات با نجس است، عین همون تعبد است، دوتا نیست تا مثبت بشود. این عین این که این ماده فعلی همون شخصی است که ملاقات با نجس کرده است، تعبد به این عین تعبد به این است که این شخص نجس است، این شخص نجس است، عبای من هم ملاقات کرده است با شخصی که شارع میگوید او نجس است. بدون جهت اگر کسی بخواهد مناقشه بکند، این مناقشه را باید این طور بکند که بگوید استصحاب این که این ماده همون شخص سابقیست اثبات نمی کند که صاحب ملاقات با شخص نجس سابقی کرده است، چون که ماده که ملاقات نمی کند، شخص ملاقات می کند. استصحاب این که این ماده شخص سابقیست اثبات نمی کند که صاحب ملاقات با شخص نجس کرده است. بله این عقلا همین زور است، ولی ماده اگر شخص سابقی بوده باشد، این ملاقات توجه کردید با شخص سابقی کرده، گفتیم این درست نیست این شبه. چرا؟ چون که ملاقات با شخص وجدانی است، ملاقات با شخص وجدانن شده است. شارع میگوید این شخص نجس است، چرا میگوید؟ چون که میگوید این ماده همون شخص سابقی است که ملاقات با نجس کرده، و چون که شسته نشده باز نجس است، پس این شخص را ملاقات وجدانی است و شخص را شارع گفت نجس است، بدون جهت یترتب بر او که این تنجس دارد. از ما ذکرنا معلوم شد که امر در موارد شبهه مصداقیه متندسات اصحب است از شبهه مصداقیه اعیان نجسه، چون که در اعیان نجسه ما باید اثبات کنیم که موضوع فعلی کلب است، این شخص سابقیست به این احتیاج نداریم، چون که کلب نجس است، این عیب ندارد. ولیکن در اعیان متندسه باید اثبات کنیم که این شخص همون شخص سابقیست که نجس است و عبای من ملاقات با نجس کرده است، چون که عبا با شخص ملاقات می کند و شخص سابقی نجس شده است به واسطه ملاقات، تنجس حکمی اشخاص جسم است، باید اثبات بشود که این همون شخص سابقی است که ملاقات با نجس کرده، و من هنا اشکال شده است که این شخص حالت سابقه ندارد، چه این شخص شخص سابقی بود؟ احتمال میدم شخص میله باشه، شخص خاکستر باشده. نه، به این بیانی چی گفتیم شخص اثبات میشود، اشاره به ماده میشود و گفته میشود برای اینکه این ماده سابقا شخصی بود که اون شخص به اون حدیث ثابت کرده. الان هم این ماده همان شخصی است که ثابت به نجس کرده است. خب ثابت شد که همان شخص است، بس نجس است و ابای من ملاقات کرده است با او، وجدانن حکم به تنجس می شود، فلا اشکاله. الحمدلله رب العالمین. او شک استصحاب همیشه شکی در بقاست دیگه. یا الله آقا، بقای موضوع یعنی تا دی قضیه متیقنه و مشکوکه. قضیه متیقنه من این است که این ماده، ماده ها نه با صورت، قطع نظر از صورت فعلیه، این ماده اشاره به ماده است، یقینا سابقا شخصی بود که ملاقات با نجس کرده بود. این زور دیگه بناهم بر قدر مشترک و جزء مشترک. احتمال میدم همون قضیه متیقنه واقعی باشد، فعلا هم همون باشد. در استصحاب بیشتر از این ما احتیاج نداریم. بقای موضوع یعنی که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. خدا رحمت کند به تو یا مرحوم آخوند که بنا کرده است آنی که از رسال فهمیده میشود. بقای موضوع سابقی یعنی معروض، موضوع سابقی خارجاً باید محرز بشود که وجود خارجی همون وجود خارجی سابقه است. همین را در کفایه متعرض شده که این معتبر نیست. آنی که در معتبر است در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. چه احتمال میدید قضیه متیقنه ما بقای خارجی داشته باشد و احتمال میدید قضیه متیقنه ما که این ماده سابقاً شخصی بود که ملاقات با نجس کرده بود، احتمال میدم همان قضیه متیقنه باقی بماند، همان شخصی باشد که ملاقات با نجس کرده است، فلاش کن. اینها به حسب هوا بود، ولی به حسب نظر به عناوین و اینها بود. بعضی ها از بعضی روایات استفاده کردند که نار، استحاله به نار، اینها متحیر متنجس است. آنی را که متنجس شده است او را نار پاک می کند. یکی آن صحیحه ابن محبوب بود که سابقا تکلم کردیم و گفتیم دلالتی ندارد. بعضی روایات دیگر هست، از آن روایات خواستند این معنا را استفاده بکنند که نار خصوصیتی دارد که متنجس را پاک می کند. یکی از آن روایات، روایت زکریا ابن آدم است، در جلد ثانی در باب بله در باب 38 از ابواب النجاسات، روایت هشتمی است. محمد ابن الحسن بی اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب کتاب نوادر الحجمت است، ان یعقوب ابن یزید همان انباری قدس الله سره و هست کاتب انباری که از اجلاست. این یعقوب ابن یزید نقل می کند عن حسن ابن المبارک. این حسن ابن المبارک به این اسم در کتب رجال نیست، این حسین ابن المبارک است، کما اینکه همین روایت را در وافی حسین ابن المبارک نقل کرده است و حسن اشتباه است مکبرن. این ولیکن این حسن ابن مبارک حسین ابن مبارک هم باشد غیر مبارک است، توصیفی ندارد. بدون جهت روایت من حیث السند ضعیف. خودش هم این بدانید ها، این حسین ابن مبارک از اون معارف نیست که اجلا روایات زیادی کردند، چیز بدی در حقش نقل نشده که از کتب الرجال، مثل پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم. پس معلوم می شود که این حسن ظاهر داشت، عدالت داشت. توجه کردید اون حرف ها که می گفتیم این در این حسین ابن مبارک نمیاد. این حسین ابن مبارک شاید از اول فکر تا آخر فکر بیشتر از پنج سه چهار تاش یادم هست و اما بیشتر از یه پنج شش تا روایت ندارد، یا آدم معروفی هم نیست بدون زد روایت من حیث سند خودش ضعیف است. حسن ابن مبارک یا حسین ابن مبارک نقل می کند از زکریا ابن آدم قمی قدس الله سره در اولا کلام در زلالتش قال سألت ابا الحسن علیه السلام از امام رضا سلام الله علیه پرسیدم ان قطره خمر او نبیذ مسکر قطره خمر یا نبیذ مسکری که نجس است نه اون نبیذی که خرما انداختن که شیرین بشه و آب بخورم مثل آب گم شوره بود اون نبیذ نه نبیذ مسکر آنی که مسکر می شود که کتابگم گفتیم خمر است قطرت فی قدرم فیه لحم کثیر در او گوشت زیاد است و مرگ اون کثیر قال یهراق المرگ مرگ ریخته می شود او یتعمه اهل ذمه یا به اهل ذمه اطعام می شود. یه چیزی بگویم براتون یادتون باشد این روایت اگر صحیح بود دلیل بود برای اینکه کفار مکلفه به فرو نیستند، برای اینکه اگر مکلف بشوند به فرو یعنی اکل نجس و متنجس بر کافر امران بوده باشد، متنجس این دل مسلمین و این دل اسلام، اون وقت این نمیتواند به اهل ذمه اطعام بدهد. این را چرا؟ برای اینکه این از چه مثل اون شخصی میشه و که انسان جاهل است نمیداند این شی نجس است، ولیکن من میدانم این شی نجس را که من پختم نجس است بدم به او که این که نمیداند این بخورد. این تسبیب للحرام الواقعی است. کسی که جاهل به حرام واقعی است ولو جهلش ان عذرم بوده باشد که در کفار هم عذر نیست اگر مکلفه به فرو بشود، انسان اگر بخواهد به اون نجس بخوراند این تسبیب للحرام است، جایز نیست. این که می فرماید او یتعمه اهل ذمه این معلوم میشه اهل ذمه مثل سگ است و مثل فرض بفرما حیوانات است، مکلفه به فرو نیستند. بدون جهت اطعام به اونها عیبی ندارد. اول کلب بدون جهت حیوان را هم باید فرمود. اگر سند درست بود گوش کن، صلاح در این است که گوش کنید، بذارید من مطلبم تمام بشود. والله الان متعرض می شوم، عجله نکن که نفهمیدی معلوم بشود. بله والله اغسله و کله، اما لحم را بشور و توجه کردید و کله بخور. قلت فإنه تقطر فيه فإنه قطر فيه الدم، در او دم افتاد، دم در او افتاد. قال الدم تأكله النار، دم او را خم آتش میخورد دم را. این معلوم میشود که اگر برگدیر دم افتاده باشد آتش او را پاک میکند. تأكله النار انشاءالله، یه انشاءالله هم دارد در روایت. عرض می کنم شاید به این روایت کسی توهم بکند که این روایت دلالت دارد که نار از متحرات است. اولا این روایت من حیث سند ضعیف است، ثانیا بر این که این دلالت ندارد بر این که نار از متحرات است به دو جهت. جهت اولا این است که همون مرگی که زیر آتش می جوشید، آتش او را می جوشان، فرض کرد که قطره خمر افتاده یا قطره نبیذ مسکر افتاده است، خب اون در اون مرگ کثیر که فرض کرده مستهلک می شود دیگر. خب ولیکن مرگ را نجس کرده است، خب اگر بنا بود نار از متحرات بود خب اونا هم باید پاک بکند دیگر، دم خصوصیتی ندارد. این یه جهت. جهت دیگر این است که این روایت یه زیلی دارد، زیلش را گوش کنید، شما هم گوش کنید، همینجاست اون فرمایش شما. بله قلت فخمر او نبیذ قطر فی عجین او دم، خمری یا نبیذی پاشید در عجینی، در اونجا که خمیر می کردن بله آرد ریخته بودن آب ریختن، خمری یا نبیذی تا افتاد او دم یا دم افتاد. قال بله فقط فسده، این بله عجین فاسد شد، چه خون بیفتد، چه فرض بفرمایید، خمر بیفتد، چه نبیذ بیفتد. بله خب اگر بنا بوده باشد نار متحر بشود نار متحری بشود خصوص دم را متحری بشود، آنها را هم بخشیدیم به دیگران، توجه کردید؟ فقط دم را متحری بشود، نجازت دمی را. امام فرمود فقط فسده، همش را مسلوک فرمود فاسد شد، چه نمیشود خورد دیگر، نمیشود خورد. پس این ذیل خودش دلیل بر این است نجازت دمی را. بله توجه کردید؟ شاید والله العالم نظر اون سائل سال دم طاهر بود، چه متعارف هم هست، چون گوش را اونا دیگر خیلی آب و اینا که نمی کشند، خون متخلف دارد گوش، ولی این گوش را که همین زور قصابی کرده بودن شسته بودن، همین زور رب ما با همین زور می اندازن تو دیچ های بزرگ، شتر را می اندازن همین زور. این ولی وقتی که انداختند ولی این خون ازش خارج شد، دم متخلف. این را می فرماید سیم که مرک کثیر است مستهلک می شود، اون عیب ندارد، خوردنش عیب ندارد، او مال و اوست، باید به اون معنا حمل بشود. و الا خود روایت توجه کردید قرینه داخلیه دارد مزاحم بر ضعف سند که نار متحر از نجاست دمی نمی شود، حتی در چیزی که از مثل البرکسین، چون خمیر، خمیری که آرد ریختن آب ریختن او با ملک کاری ندارد، آتش بعد نم میپزد دیگر، آتش اگر تاکل نجاسه بوده باشد نجاست را از بین میبرد. اینجا سوال میکند میگوید برای این که گلت خوب این نونها نجس شد دیگر، نونها نجس شد، ابی اهو من الیهودی و نصرانی و ابین لهم، به یهودی و نصرانی بفروشم و بیان کنم که این در شریعت ما نجیز است، خودش می دانید، می توانم بفروشم؟ قال نعم فانهم یستحلون شربه، بله این شرب و اکلش را اینها جایز می دانند، می تواند، حتی مرگ را هم می شود فروخت، توجه کردید؟ و ها کذا فرض بفرمایید این نون را هم می شود، شرب در اون مرق می شود، اکل در مرق می شود، شرب، بله اکل و شرب. بعضی ها از شیخ در موضعی از خلاف نقل شده از شیخ الطائفه قدس الله نفسه شریف گفته است که عزین نجس را ایشان در عزین هم بله ملتزم شده است که عزین نجس را هم آتش پاک می کند و خوردنش عیبی ندارد، به روایت بعدی که متعرض خواهیم شد. بله گفتن بله، ولیکن در روایت هست که بفروشد به اهل ذمه، چون به اونها مستحل هستن، به اونهایی که مستحل هستن حلال میدانن. علامه و غیر علامه اشکال شد است که چه جور بفروشد، این نجس است، نجس را نمیشود حروف، سمنش سهد است، نمیشود این را باطل کرد. بعضی ها جواب گفتند برای اینکه نه این کفار ولی مالشون احترام ندارد، بی و حیله است که مال اونها را جیر بیاریم. عرض می کنم اولا این فرد این که می فروشد به کفار به مستحیل، این کافر حربی نیست، اونی که تو مسلمین بود، چون جیم گوش را برداریم ببریم بلد که اونجا مثلا کافر حربی هستن اونجور نیست، اهل ذمه بودن، چه به اهل ذمه بفروش. اصل جواب از این اشکال این است که نجاست نه در ملک نه در نون او را از مالیت نمی اندازد. بدون جهد اگر این آبگوش را بدهد مثلا فرض کنی چه نجس هست بفروشد، بگوید این آبگوش را می فروشم، گوشتش را می فروشم، ولن نجاستش را اعلام کند، بگوید ولیکن نجس هست، بالغین نخورن، کسی بخورد اینها را به حیوانات بدهد، به گربه بدهد یا به بچه های نابالغ بدهد، سابقاً خودش عیبی ندارد، مالیت دارد، منتها مالیتش چه است؟ منتها این برای بچه یا برای گربه و اینها دیگر نمیاد این مرگ نجس را بخرد یا نون نجس را رو به ما، اون زمان ها این زمان میخرد، چون که به طیور به مرغ ها اینها تام ایناست، نون نجس از میکوبن میدن دیگر، این نون خوش را زم میکنن چیکار میکنن؟ مگر مالیت نداره؟ نون نجس هم بوده باشد مالیت داره، طعام حیوانات است، منتها مالیتش کم است، مثل مالیت اون نون طاهر نمی شود، فقط موقع فروختن انسان بگد نجس است عیبی ندارد. منتها چون که دایی در شرایط در برای مسلمان به شرا پیدا نمی شود، در اینها اهل ذمه را فرموده است، چون اهل ذمه ای که از اونا می خورند، چون اونا نجس باشد می خوریم ما، شما هی نجس بجید، اون عیب ندارد، مالیت دارد، فروخته او برده است، مثل بیعل نبی من یال من نو یسنه خمرا می شود، اگر کفار مکلف بشود، اگر مکلف هم نشوند که نیستند کما ذکرنا در بله بحثه های صحابگی، مکلف نباشد مثل حیوانات میشود، اشکالی ندارد، مثل کلب میشود که در روایت ذکر شده، بدان جهت در این روایت علی تقدیر الاغماز عن ضعف السند، این در جواز البیع دلالتی نیست که این پاک شده است، کما اینکه در این روایت اولی عدم تاکله النار، چون که زیل دارد و فرق گذاشته است ما بین الخمر و النبیذ، این معلوم می شود که دم طاهر را می گوید و الا دم نجس شماف زیل، او با خمر و نمی دانم نبیذ فرقی نداره. معلوم شد شیخنا؟ برابر. پس این یه بحث دیگر شد، شما از اشکال سابقی رفعیت کردی، اما این حرف مکلف معاقب به ترک الاصول هستن که ترک کردن. بله بله می شود، چرا نمی شود؟ بله بدون جهت بر این وقتی که همین زور شد، بله این یه روایت. بعد می ماند روایت دیگری که به او هم تمسک کردند، اون روایت روایتیست صاب و سائر در جلد اول در باب 11 از ابواب بله اسعار، در باب 11 از ابواب اسعار ذکر کرده است، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ الطوسی از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند، سندش به اون کتاب صحیح است، ام محمد ابن حسین الخطاب، اون هم از محمد ابن حسین خطاب اشعری رضوان الله علیه که از عجله است، چقدر روایاتی دارد این بزرگوار، ان ابن ابی عمیر ام بعض اصحابنا، کان ابن ابی عمیر میگوید و ما احسبه، اون بعض اصحابنا مرسل شد و من او را حساب نمی کنم الا حفص ابن البختری، یعنی یقینا حفص ابن البختری بود، خود این روایت از یک سال خارج می شود و ما احسبه، ظاهرش این است که خود ابن ابی عمیر می گوید، آنی که یادم است حفص ابن بختری بود، قال لابی عبدالله علیه السلام فی العزین یعجم من الماء النجس، خمیر می شود از ماء نجس، کیفه یصنعه به، او را چکار بکنیم؟ قال یباع ممن یستحل اکل المیتن، جوابش واضح شد، یه با مالیت دارد میفروشند، نمیشه که پاک شده، توجه کردید، جوابش از اون حرف ظاهر شد، مضافه من این که این روایت معارضم دارد، اون معارضش ولو مرسله است. یه روایت دیگری هم به او استدلال شده است، اون روایت را هم بگویم، التماس دعا بکنم، روایت 17 همیست در باب 14 از ابواب مال مطلق، دارد بر اینکه و بی اسناد شیخ محمد ابن علی ابن محبوب، همون علی محمد ابن علی ابن محبوب رضوان الله علیه، از موسی ابن عمر عن احمد موسی ابن عمر عن احمد ابن الحسن المیسمی عن احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن الزبیر عن جده، از قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، سند بله محمد ابن عبدالله ابن زبیر عن جده، بله اون وقتی که خراب شد سند، احمد ابن حسن میسمی هم توصیف ندارد، اگر او تمام بشود اینها تمام نیست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البیر یقع فیه الفاره و غیرها من الدواب و تموت و میمیرد، فیعجن من ماها، از ماش خمیر درست میکنند، ایا اکل ذالک الخبز، اون خبز را میشود خورد، قال ایزا اصحابت النار فلا بس بکله، پخته شد بخوری، التماس دا خب این روایت معلوم شد که آب چاک نجس نمی شود، آب چاک پاک نمی شود، این مبتنی است بر نجاست ماءُ البر، که ماءُ البر نجس شد نیست، فقط نزه می خواهد که مستحب بس نزه نکنی ایش به اعزاز دارد. امام می خواهد علیه السلام که اگر از ایشان صادر شده باشد اون ایش به اعزاز به ترک نزه را از بین بردارد که آتش ثابت کرده است، آب را از بین برده است، خوردن عیب ندارد. التماس دعا انشاءالله بعد از تعطیلی، بعد از معاصمه.